تشییع پیکر خادم الرضا در مشهد الرضا. 230 خبرنگار از 160 رسانه بین المللی آیین تشییع و گرامی داشته شهدای خدمت را پوشش میدانی دادند. انتشار نخستین گزارش هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور و هیئت همراه و گسترش اعتراضات حامیان فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا و آلمان. پلیس آمریکا با دانشجویان معترض حامی فلسطین در دانشگاه USLA در شهر لس آنجلس درگیر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 صبح رادیو ایران خوش آمدید. من فرهاد گرجی خبرها را با آگاهی می‌رسانم. پیکر خادم الرضا در مشهد الرضا تشییع و در جوار علی ابن موسی الرضا آرام گرفت. مردم مشهد در استقبال و میزبانی از پیکر آیت الله شهید سید ابراهیم رئیسی با حضور میلیونی خود یکی از تاریخی ترین آیین‌های تشییع را به نمایش گذاشتند. علاوه بر برگزاری مراسم تشییع شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مشهد، شهید آیت الله سید محمد علی آل هاشم در تبریز و شهید دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید در شهر ری، مراسم تشییع پیکر مطهر دیگر همراهان رئیس جمهور شهید هم در چند نقطه کشور با بدرقه تاریخی و قدرشناسانه مردم برگزار شد. شهید سرتیپ دوم خلبان سید طاهر مصطفوی، خلبان اصلی پرواز رئیس جمهور، با حضور مردم و بستگان این شهید در بهشت زهرای تهران تشییع شد و پیکر مطهرش در قطعه 27 و در جوار مرقد برادر شهیدش آرام گرفت. پیکر شهید سرتیپ دوم خلبان محسن دریانوش، کمک خلبان پرواز رئیس جمهور شهید، هم ابتدا صبح دیروز در پایگاه هوایی شهید بابای اصفهان بر روی دستان همرزمانش تشییع شد و در ادامه هم مردم شهر نجف آباد استان اصفهان پیکر شهید امیر دریانوش را تشییع کردند و پیکر پاکش در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد. پیکر مطهر شهید سرهنگ دوم بهروز قدیمی از همراهان رئیس جمهور شهید در سانحه بالگرد هم بر دستان مردم قدرشناس و شهید پرور زنجان تشییع شد. در ادامه هم در شهرستان ابهر تشییع و سپس در زادگاهش روستای دلسجین تدفین شد. پیکر شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی هم که به همراه پیکر شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای طواف حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس منتقل شده بود، قرار است ساعت 10 صبح امروز جمعه از میدان استاد کریمی به طرف میدان 22 بهمن مراغه تشییع شود. همچنین پیکر سردار شهید سید مهدی موسوی هم صبح امروز از ساعت 8 صبح از مقابل مسجد امام حسن مجتبی شهر ری واقع در فلکه سوم دولت آباد تهران به سمت حرم نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام تشییع می شود. مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت 230 خبرنگار از 160 رسانه بین‌المللی آیین تشییع و گرامی داشته شهدای خدمت را پوشش میدانی دادند. به گفته آقای شیروین، خبرنگاران از کشورهای اتریش، اسپانیا، افغانستان، آلمان، آمریکا، ایتالیا، ترکیه، چین، دانمارک، روسیه، ژاپن، عراق، فرانسه، فلسطین، قطر، کویت، هند، سوریه، عمان، مصر، لبنان و امارات عربی متحده خبر و گزارش تهیه کردند. اما مراسم شام غریبان رئیس جمهور شهید و همراهانش شب گذشته در میدان آیینی امام حسین برگزار شد. مردم با حضور در این مراسم یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
از صدیق شهید
آقا جان، از مهمانت پذیرایی کن آقا.
میدان آیینی امام حسین و مراسم شام غریبان رئیس جمهور شهید و همراهانش.
شهید زندگی کنی، شهید میشی.
این چندمین مراسمی است که مردم برای ادای دل به رئیس جمهور شهیدشان شرکت کردند.
من از ساعت 6 اومدم که یکم آروم بشم.
برامون عزیز بوده،
دلتونمون نیست امشب هم که شام غریبانش
شام غریبانش بود دیگه اومدیم دیگه دلمون شکسته واقعا
نمیدونیم چرا غمه آروم نمیشه
چند روزه اصلا تو حال خودم نبودم واقعا ناراحت بودم قلبم شکسته بود اومدم که دلم قلبم آروم شه
راه منی اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم تو هم سفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم
مردم با شرکت در این مراسم نشان دادن که همچنان راه شهدا را ادامه میدهند
کمک به خلق الله میشه راهش را ادامه داد
کسی تو هر جایگاهی که هست هر مسئولیتی که داره اگر اونو به نحو احسن انجام بده راهشو به نظر من میتونه بگه طی کرده مسئولیتشو انجام بده قطعا ادامه دهنده راه شهدا بوده
رئیس جمهور بعدی خیلی مسئولیتش سخته چشم همه مردم به اونه یعنی باید راه رئیس جمهور شهید ما رو ادامه بده
هر کسی جز به جای ایشون بیاد باید همین راهو ادامه بده
و کلام پایانی مراسم شام غریبان دلگویه های مردم بود با خادم الرضا رئیس جمهور شهید
راهتون ادامه میدیم و همیشه جاتون تو قلبمونه
خیلی دوستش داشتیم خادم الرضا
همیشه تو قلبمونیم
ممنون ازتون امیدوارم که راهتون ادامه بدیم
بابت خدمت هایی که با خلوص نیت انجام دادن ازشون ممنونیم
رئیس جمهور خوب ما بود واقعا دلمو شکست رفت
فردای قیامت دست ما رو بگیر
لبیک یا حسین لبیک یا حسین
مردم با حضور در مراسم شام غریبان نشان دادن که تا همیشه قدردان خدمات شهید جمهور هستن سید حسین موسوی خبرگزاری صدا و سیما
مراسم وداع با پیکر سردار شهید سید مهدی موسوی شب گذشته با حضور مردم در مسجد حضرت امیر در شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
شهیدا و همین آقای رئیسی هم حتی اینا کسایی بودن که بعد از شهادتشون بیشتر شناخته شدن تا قبل از شهادتشون. ولی خب تا اونجا که میدونیم دیگه تمام وقتشون رو صرف محافظت از هم مسئول کشور کردن دیگه
درجه اخلاصشون به حدی بالا بود که ما از حداقل 10 سال پیش تا حالا هر لحظه منتظر شهادت خبر شهادتش بودیم و واقعا عیار اخلاصشون به حدی بود که واقعا برای ما قابل هضم نبود واقعا اصلا خیلی اخلاصشون مثال زدنی بود واقعا
همچنین مراسم تشییع پیکر این شهید دقایقی پیش از مقابل مسجد امام حسن مجتبی در شهر ری واقع در فلک سوم دولت آباد تهران آغاز و به سمت حرم نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در حال برگزاری است. مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نخستین گزارش هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور و هیئت همراه را منتشر کرد. متن گزارش به این شرح است. به اطلاع مردم عزیز و شریف ایران اسلامی میرساند هیئت عالی رتبه ستاد کل نیروهای مسلح برای بررسی ابعاد و عوامل به وجود آورنده سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور شهید همراهان آن شهید والا مقام با سازماندهی گروه‌های کارشناسی تخصصی و فنی صبح روز دوشنبه 31/2/2403 ساعت 5:30 دقیقه بامداد از تهران اعزام و رأس ساعت 9 صبح همان روز در محل سانحه بالگرد حاضر شدند. بخش قابل توجهی از اطلاعات در زمینه‌های مختلف تخصصی، فنی و عمومی که می‌توانست در وقوع سانحه دخیل باشد، جمع‌آوری شده است. برخی از اقدامات برای اظهار نظر قطعی نیاز به زمان بیشتری دارد که در دست بررسی بوده و برخی از موارد را می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که مورد اشاره قرار می‌گیرند. 1. بالگرد در مسیر پیشبینی شده از قبل ادامه مسیر داده و از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده است. 2. حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه بالگرد، خلبان بالگرد سانحه دیده با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده است. 3. آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده است. 4. بالگرد سانحه دیده پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است. 5. به دلیل پیچیدگی منطقه، مهگرفتگی و درجه حرارت پایین، عملیات تجسس به شب کشیده شده و در طول شب هم استمرار می‌یابد و بامداد روز دوشنبه ساعت 5 صبح با کمک پرنده‌های بدون سرنشین ایرانی نقطه دقیق محل سانحه مشخص و نیروهای زمینی عملیات تجسس در آن نقطه حضور پیدا می‌کنند. 6. در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی هم مورد مشکوکی مشاهده نشده است. در پایان یادآور می شود بخش قابل توجهی از اسناد و مدارک مرتبط با سانحه بالگرد جمع‌آوری شده است و برای بررسی برخی از قطعات و اسناد نیاز به زمان بیشتری می باشد که پس از اتقان سنجی و کار تخصصی و کارشناسی دقیق تر در اطلاعیه های بعدی به اطلاع ملت شریف و انقلابی ایران خواهد رسید. لذا تقاضا دارد به اظهار نظرهای غیر کارشناسی که بر اساس گمانی زنی های بدون اطلاع دقیق از واقعیات صحنه و یا بعضن با هدایت رسانه های بیگانه در فضای مجازی منتشر می شود توجه نشود. ادامه خبرها. مراسم بزرگداشت شهدای سانحه هوایی از سوی رهبر انقلاب اسلامی فردا شنبه برگزار می شود. به منظور بزرگداشت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور فقید، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم، امام جمعه فقید تبریز، آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه فقید، آقای دکتر مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهور و عزیزان کادر پرواز، مجلس بزرگداشتی از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز شنبه 5 خرداد از ساعت 9:30 دقیقه صبح در حسینیه امام خمینی برگزار می شود. ورود عموم برای شرکت در این مراسم آزاد است. زائران حرم نبوی یاد شهید آیت الله رئیسی و دیگر شهدای سانحه بالگرد را در مراسم مختلف و زیارت‌ها گرامی می‌دارند. زائران در مسجد النبی نایب زیاره شهدا شدند.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
زائران ایرانی که در مدینه منوره حضور دارند همچنان سوگوار رئیس جمهور شهید و هیئت همراه هستند.
داغدار مصیبتی هستیم که به تازگی برامون اتفاق افتاده.
به مرحوم شریف و شهید پرور ایران تسلیت عرض می‌کنم به مناسبت شهادت آیه رئیسی و آل هاشم در سانحه اخیر که به شهادت رسیدند.
برخی زائران هم اعلام کردند که دوست داشتن در کنار مردم شریف ایران در تشییع این شهدا شرکت کنند.
همونطور که به دوستان سفارش کردیم، گفتیم قدم به قدم به جای ما قدم بردارید در این تشییع بزرگ و ما هم اینجا نایب زیاره هم ایشون هم سایر هموطنان خواهیم بود ان شاء الله.
خدا خودش جبران کنه این سایه اسفناک برای ما.
شما به سلامت.
هاشمی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما مدینه منوره.
نمایشگاه عکس سعید و شهدای خدمت در تالار آینه مجموعه فرهنگ هنری برج آزادی تهران افتتاح شد. در این نمایشگاه 48 عکس و تصویر از زحمات صادقانه شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سالهای خدمت به کشور و ملت ایران به نمایش درآمده است. مخاطبان علاقمند می توانند از 3 تا 11 خرداد به جز روزهای شنبه ساعت 10 تا 19 از این رویداد فرهنگی بازدید کنند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در منطقه الشعبیه شهر غزه 10 فلسطینی شهید و شمار زیادی زخمی شدند. اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هم هدف حملات هوایی و توپخانه صهیونیست ها قرار گرفته. پس از قطع کامل برق بیمارستان شهدای الاقصا به علت اتمام سوخت، مدیریت بیمارستان از جامعه جهانی خواست در ساعات آینده 50,000 لیتر سوخت را برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در این بیمارستان تامین کند. در پی قطع برق بیمارستان شهدای الاقصا در مرکز غزه، نوزادان نارس بستری در این بیمارستان زیر نور تلفن‌های همراه مراقبت می‌شوند. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست به شهرهای نابلس، طولکرم، الویره و شهرک بیتونیا در غرب رام الله یورش بردند و شماری از جوانان فلسطینی را بازداشت و یک زن فلسطینی را هم زخمی کردند. در خبری دیگر، فیلیپ لازارینی، کمیسر نهاد امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل آنوروا، هشدار داد علاوه بر جنگ غزه، جنگ دیگری در اردوگاه نورشمس طولکرم در کرانه باختری جریان دارد که مورد توجه قرار نگرفته است. حزب الله لبنان اعلام کرد پنجشنبه شب یک ساختمان مورد استفاده ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک المطله و سه ساختمان ارتش این رژیم را در شهرک ایون مناهم هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان تصاویری از عملیات دیروز رزمندگان حزب الله در هدف قرار دادن پایگاه صهیونیستی المطله در مرز لبنان و فلسطین اشغالی منتشر کرد. روزنامه عبری معارف گزارش داده از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تا کنون بیش از 4200 موشک، 800 موشک ضد زره و بیش از 450 پهپاد از جنوب لبنان به سمت شهرک‌های شمالی شلیک شده که منجر به کشته شدن دست کم 21 نظامی صهیونیست و مجروح شدن 10 تن دیگر شده. به گزارش معارف بیش از 800 ساختمان و مقر نظامی هم در نتیجه حملات حزب الله آسیب دیده و ویران شده است. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به هدفی مهم در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده مجاهدان مقاومت اسلامی عراق یک هدف حیاتی را در بندر اشغالی ام الرشراش با 2 پهپاد هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق تأکید کرده در تکمیل مرحله دوم عملیات علیه اشغالگران صهیونیست و حمایت از مردم غزه به انهدام مواضع دشمن ادامه خواهد داد. پلیس آمریکا با دانشجویان معترض حامی فلسطین در دانشگاه UCLA شهر لس آنجلس درگیر شد. نیروهای پلیس تعداد زیادی از دانشجویان را با خشونت عقب راندند. در دانشگاه هاروارد هم مسئولان دانشگاه اعلام کردند 13 دانش آموخته این دانشگاه را به علت حضور در تجمعات حمایت از فلسطین از دریافت مدرک تحصیلی محروم می‌کنند. این موضوع اعتراض سایر دانشجویان را در پی داشته و آنها مراسم جشن دانش آموختگی را ترک کردند و در حمایت از فلسطین شعار دادند. دانشجویان دانشگاه کلمبیای نیویورک هم بار دیگر با تجمع در محیط دانشگاه شعار حمایت از غزه و فلسطین سر دادند. در اروپا پلیس آلمان با حمله به تحصن دانشجویان حامی فلسطین و غزه در دانشگاه هامبولت برلین شماری از آنها را بازداشت کرد. دانشجویان که پرچم و چفیه‌های فلسطین در دست داشتند در رویارویی با نیروهای پلیس علیه آنها شعار شرمتان باد سر دادند. همزمان با سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر، 500 ستاد محل محور برنامه‌های بزرگداشت این حماسه تاریخی را در سراسر کشور برگزار کردند. رزمندگان اسلام 3 خرداد 1361 در عملیات الابیت المقدس خرمشهر را پس از 19 ماه اشغال از تصرف نظامیان بعثی آزاد کردند.
61 سالمه و الان بازنشسته نیروهای مسلح.
پاسدار بازنشسته ای که قرار است راوی 43 سال قبل باشد. نیکو گفتار، رزمنده دوران دفاع مقدس.
اولین عملیات او در جنوب عملیات فتح المبین بود. بعد از عملیات فتح المبین بلا فاصله عملیات بیت المقدس با فاصله تقریبا 15 روز تحریزی شد.
هدف اصلی عملیات مشخص شده.
آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده غرب کارون بود و تثبیت مرزهای بین المللی و آزادسازی شهر خرمشهر.
خرمشهر در بین چهار مانع طبیعی محصور و به دژی تسخیر ناپذیر تبدیل شده. قرار است با راهکار ابتکاری یک جوان به نام حسن باقری عملیات پیش برود.
بس یه تیپ پیادش و یه تیپ زرهیش حرکت رو به صورت جدی ادامه بده.
تاکتیک این است: عبور قوای زرهی و پیاده از رودخانه عریض کار. عملیاتی که قرار است با همکاری سپاه و ارتش انجام شود. در مرحله اول تنها تا 25 کیلومتری جاده اهواز خرمشهر آزاد می شود. 16 اردیبهشت به حسن باقری و حسن سعدی گفته می شود فشار را به سمت بصره بیشتر کنند.
عراق احساس کرد که بصره در معرض خطر هست. تصورش این شد که بعد از مرحله دوم حرکت برای تنومه و بصره ادامه پیدا می کند.
تماما در گل فلو رفته و هیچ کدوم از این تانک ها و خودروها نتونسته بودند برن.
اول خرداد 61 ایران از محور نهر خیین حمله می کند و خرمشهر محاصره می شود. از 8500 نفر نیروی بعثی در خرمشهر 8000 نفر اسیر نیروهای ایرانی می شوند و خرمشهر آزاد می شود.
خرمشهر شهر خونی آزاد شد.
بیش از 5000 کیلومتر مربع سرزمین آزاد شد. غیر قابل تصور. اعتماد به نفسی خوبی هم به فرماندهان داد، هم به مسئولین نظام، هم به مردم ایران داد که ما یک وجب از خاکمون رو ندادیم، شهرمون رو آزاد کردیم و تونستیم در مقابل دشمن متجاوز مقاومت کنیم. در
سارکیا، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت تلاش‌ها و پایداری ایران بر حقوق خود باعث پیروزی در موضوع هسته‌ای می‌شود. آقای کمالوندی به ابهام افکنی برخی کشورها در موضوع هسته‌ای اشاره و تاکید کرد مشکلات موجود حل خواهد شد.
بعضی از این کشورها، به طور مثال میگم، یه موضوع مثل اس‌آر‌دی یا ناترازی مواد و اینها اصلا نمی‌دونن چی هستش، ولی عیناً کپی میکنن بیانیه‌های کشورهای اروپایی رو یا آمریکا رو. خب ما تلاش میکنیم اینا رو متوجه بکنیم، متقاعد بکنیم که به ضرر خودشون هستش. اگر موضع سیاسی دارن میگیرن و این موضع سیاسی در جهت حق نیست، یه روزی علیه خود اینها هم خواهد بود. و به طور قطع ما هم این موضوعات حل خواهیم کرد. حل شدنی هستش. یک در واقع مه سیاسی ایجاد کردن که چیزایی در واقع واقعیت ها دیده نمیشه. به طور مثال ما 84% رو داشتیم که آلودگی بود، ولی اونا گفتن غنی سازی. 9 ماه علیه ما بیانیه دادن، مصاحبه کردن نا. و بعد متوجه شدن که این در واقع جریان سیاسی چون به لحاظ فنی دیگه ناقابل اثبات بود.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه مقابله فعالانه سازمان همکاری شانگهای با تروریسم و تحریم را خواستار شد. آقای غریب‌آبادی در 19مین نشست رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو این سازمان که در پایتخت ازبکستان برگزار شد گفت جنایت‌های رژیم صهیونیست در غزه علیه بشریت و مغایر با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است. دبیر ستاد حقوق بشر همچنین اعمال تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا علیه ملت ایران را محکوم کرد و ضد انسانی دانست. این نشست روز گذشته در تاشکند آغاز شد و عالی‌ترین مقامات قضایی کشورهای عضو در ابتدای نشست با 1 دقیقه سکوت به رئیس جمهور شهید کشورمان و سایر شهدای راه خدمت ادای احترام کردند. همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی هاکی سالونی ایران با صعود به دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا جواز حضور در جام جهانی 2025 را نیز کسب کرد. در ادامه مرحله دوم این بازی‌ها دیروز تیم ملی کشورمان 5-3 قزاقستان میزبان رو شکست داد و ضمن راهیابی به دیدار پایانی جواز حضور در جام جهانی 2025 رو هم کسب کرد. گل‌های تیم ملی ایران رو محمد اسماعشری و امیر مهدی میرزاخانی هر کدام 2 بار و حمید نورانیان 1 بار به ثمر رساندند. تیم ملی هاکی کشورمان امروز در آخرین بازیش از مرحله دوم از ساعت 17:30 به مصاف مالزی می‌رود. هفته 28 لیگ برتر فوتبال امشب با 8 بازی در شهرهای مختلف برگزار می شود. در این دیدارها که به طور همزمان از ساعت 19:45 دقیقه آغاز می شود، تیم صدرنشین استقلال در خارج از خانه به مساف نساجی مازندران می رود. تیم رده دومی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان استقلال خوزستان خواهد بود. سپاهان رده سومی در اصفهان رو در روی هوادار قرار می گیرد. در بازی دیگر هم پیکان با ترکتور، ملوان انزلی با مثل رفسنجان، صنعت نفت آبادان با شمس‌آذر قزوین، گلگار سیرجان با آلومینیوم عراق و فولاد خوزستان با زوبان اصفهان مسابقه می دهند. و تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال بامداد فردا در ریو دو ژانیروی برزیل رو در روی ایتالیا قرار می‌گیرد. شاگردان پایز در نخستین بازیشون 3-1 نتیجه رو به صربستان واگذار کردند. کوبا و آرژانتین دیگر حریفان کشورمان در هفته نخست هستند. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای ساعت 8 صبح رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان ظهر به وقت تهران 12:01 هست. صبح شما بخیر و خدا نگهدار.
رادیو خلیج فارس. موج MW فرکانس 621 کیلوهرتز. موج FM فرکانس 94.2 مگاهرتز. رادیو خلیج فارس.
سلام دوباره بنده و همکارانم رو از ویژه برنامه خادم رضا بندر عباس رادیو خلیج فارس پذیرا باشید. شنوندگان بزرگوار، ما به مناسبت شهادت رئیس جمهور محبوبمون و هیئت همراهشون این ویژه برنامه رو از ساعت 7 صبح امروز تقدیم حضورتون کردیم و انشاءالله تا حدود ساعت 9 بامداد در خدمت شما خواهیم بود، به همراه تهیه کننده برنامه معصوم ناصری، صدا بردار برنامه ارسطو هاشمی پور، ارتباطات علی نقی‌زاده و گزارشگر برنامه مهناز داغینه. با افتخار با شما هستیم. 3762 در اختیارتونه. پیامک های شما رو به ما میرسونه و شماره تلفن هامون 6386 و 6388. مراسم سوگواری در گوشه و کنار شهر بندرعباس هم برپاست. خانم داغینه همکار گزارشگرمون به میانه مردم رفتن و گزارشی رو آماده ارسال دارن که با هم گوش میکنن.
از همه شما از این شنوانه تشکر میکنم. گفته بکنم به شما محترم سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا تسلیت میگم شهادت رئیس جمهور محترم رو خدمت شما.
منم خدمت همه دوستان، همه ملت ایران، همه مردم جهان، همه انسانهای با وجدان تسلیت عرض میکنم. طبیعی که رئیس جمهور یک کشور انقلابی، اونم در سطح یک سید بزرگوار مردمی اخلاقی، برای اولین بار ما همچین رئیس جمهوری و این بعد 45 سال داشتیم، و برای ما خیلی گران تمام میشود که بیا دست بریم به راحتی. بعد منطقه، بعد داخلی، بعد دنیا مثلا ایجاب میکرد ایشون پررنگتر، حضورشون قشنگتر، بهتر باشه، عرض اندام کنن با همون قوانی که داشت میشه. ولی متاسفانه این اتفاق افتاد که خود این متعال اون رقم رو زد. ولی اعتبار میدم با این وضعیت که پیش اومده، روح بزرگیشون میتونه صد چندان از حضور فیزیکیشون اثرگذارتر باشه. در تشییع جنازه‌شون در تهران حضور هیئت‌های خوب شهرهای 60 کشور جهان، این نشان دهنده اینه که این انقلاب در یک شرایط خاص قرار داده. این خودش احساس می‌کنم زمینه ظهور هست. ایشون فدا شد برای اینکه بتونه خدمت بیشتری بکنه. ما اعتقاد داریم که شهدای ما به چه سلیمانی اگه جسد فیزیکشون رفت، ولی امروز حضورشون در عرصه بین الملل، در عرصه دفاع، در عرصه مختلف پررنگ‌تر هست. در سطح داخلی شده میبینی چه یک زنگی، یک دلی، سپا، سمیتش اومده. این تازه اول گامه. در دراز مدتی شده میست که مملکت ما همون در تراز یک کشور پیشرفته جهان قرار خواهد گرفت. شد
اما ایشون عاشق خدمت بودن و سفرهای زیادی استانی هم داشتن، به استان ما هم سفر کرده بودن. شما چه سفرهایی که ایشون به استان ما داشتن، آیا خاطری از ایشون دارید؟
ولی آخری